ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 28 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 17 ماه آوریل سال 2015 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر یکایک شما در ایران بخیر و سلامی گرم هم به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. مجله با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن. اجازه بدید که با خبر آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم. الهه سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترکیه را متهم کرد که در سقوط شهر ادلب در شمال غربی آن کشور و تصرف آن به دست شبه نظامیان اسلامی دست داشته است. شهر ادلب نزدیک به آزادراه استراتژیکی است که دمشق را به حلب و استان لازقیه از پایگاه‌های اصلی بشار اسد متصل می‌کند. این شهر در اوائل فروردین ماه سال جاری به تصرف گروه‌های عمدتاً اسلامگرا از جمله شاخه فعال القاعده در سوریه درآمد. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه سوئدی اکسپرسن پشتیبانی عظیم نظامی و لوجستیک ترکیه را عامل عمده در شکست نیروهای دولتی سوری دانست. سخنگوی دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده است. مقام‌های نظامی ارتش عراق می‌گویند نیروهای دولتی این کشور روز جمعه با عقب راندن گروه خلافت اسلامی در شمال این کشور توانستند به سمت مهمترین پالایشگاه نفت عراق پیشروی کنند. به گفته یکی از فرماندهان نظامی عراق، نیروهای دولتی با کمک شبه نظامیان سنی و پشتیبانی ائتلاف هوایی به رهبری آمریکا خود را به 3 کیلومتری پالایشگاه بیجی واقع در شمال عراق رساندند. در جریان این درگیری حدود 160 تن از پیکارجویان گروه خلافت اسلامی کشته شدند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران با تکرار مواضع وزیر کشور بر ورود پولهای کثیف در انتخابات تاکید کرد. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در تلویزیون دولتی سخن می گفت در ادامه از نبود قوانین شفاف و روشن برای مشخص بودن هزینه های انتخابات در کشور انتقاد کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. آلمان به مناسبت یادبود قربانیان سقوط هواپیما که ماه گذشته میلادی در کوههای آلپ فرانسه رخ داد، امروز جمعه مراسمی برگزار کرد. در این مراسم رهبران سیاسی و مذهبی کشورهای مختلف در کنار صدها تن از بستگان قربانیان این حادثه در کلیسای جامع شهر کلن آلمان شرکت کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، یواخیم گاوک رئیس جمهوری آلمان همراه با وزیر کشور اسپانیا، وزیر حمل و نقل فرانسه و مدیر خطوط هوایی لوفتانزا در این مراسم حضور داشتند. در پی سقوط یک فروند هواپیمای ایرباس 320 در مسیر بارسلون به دوسلدورف که در روز 24 ماه مارس برابر با 4 فروردین ماه رخ داد، تمامی 150 سرنشین آن از جمله 2 شهروند ایرانی کشته شدند. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشاپ روز شنبه فردا به تهران سفر می کند تا درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده است با مقامهای ایران گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران در 12 سال گذشته محسوب می شود. در همین ارتباط وزارت خارجه استرالیا در بیانیه ای اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور درباره مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل مهمی که نسبت به آنها دغدغه دارد با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. و خبری از ایران، وزیر آموزش و پرورش روز جمعه از پرداخت مطالبات فرهنگیان تا پیش از هفته معلم در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد. به گزارش شبکه خبر، علی اصغر فانی گفت که مطابق رتبه بندی حقوق دریافتی معلمان از 160 هزار تا 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت. سخنان وزیر آموزش و پرورش یک روز پس از تجمع سکوت هزاران معلم در حدود 40 شهر ایران برگزار شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین سید حسینی می شنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری شده است. وزیر دفاع ایران در دیدار با همتای روس خود در مسکو ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل جبهه مقاومت در مقابل آنچه که توسعه طلبی آمریکا و متحدانش خوانده اصرار کرد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
شاید این آرزوی امنیتی سیاسی ایران باشه که عضوی از یک ائتلاف بسیار عمده جهانی باشه و بتونه به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای جایگاه خودش رو تثبیت بکنه.
سامانه موشکی S-300 و قول تحویل آن به ایران مایه نگرانی آمریکا و اتحادیه اروپا شده است. با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در این باره گفتگو کرده ایم.
با توجه به اینی که احتمال به توافق رسیدن 5+1 با ایران زیاده، روس‌ها میخوان به تهران این سیگنال رو بفرستن که ما قبل از همه دست به کار شدیم و بعد از این توافقات هم احتمالاً باید سهم بیشتری از بازار تسلیحات و نفت و سایر مسائل ایران داشته باشیم.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی بر نگرانی عمیق خود از ورود آنچه که پول‌های کثیف خوانده شده در بخش سیاست ایران تأکید کرد. و مجله هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزیر دفاع ایران روز پنجشنبه در دیدار با همتای روس خود در مسکو بر ضرورت تشکیل جبهه مقاومت در برابر آنچه توسعه طلبی های آمریکا و متحدانش نامیده تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، حسین دهقان گفت پیگیری و اجرای مصرانه مواضع اصولی و منطقی ایران و روسیه میتواند بسیاری از تهدیدهای به گفته او ضد امنیتی را خنثی کند. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، وزیر دفاع ایران موضوع همکاری این کشور، روسیه، چین و هند در برابر سپر موشکی پیمان ناتو را مطرح کرد. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در آمریکا، در مورد سخنان وزیر دفاع ایران به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده است.
شاید این آرزوی امنیتی سیاسی ایران باشه که عضوی از یک ائتلاف بسیار عمده جهانی باشه و بتونه به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای جایگاه خودش رو به عنوان اون قدرت بزرگ منطقه‌ای تثبیت بکنه. اون چه که سردار دهقان از اون به عنوان نظم جدید جهانی نام میبره، اندیشه ایست در امتداد این آرزویی که همیشه ایران دنبال میکرده، که متاسفانه باید بگم که این قضیه بیشتر به تشدید منازعات منطقه‌ای کمک میکنه، به طوری که بخصوص در این شکل فعلی اون که مطرح شده مجدداً جهان رو به دو بلوک قدرت تشدید به اصطلاح سوق میده که در یک طرف اون غرب هست و در طرف دیگر چین و روسیه و ایران و البته صحبت از هند هم میشه در این میان که در اینجا نقشی بازی بکنه، اما من شخصا بعید میدونم که با رهبران فعلی هند اصلا تمایلی داشته باشن که بخوان وارد یک چنین ائتلافی بشن. این نوع حرفا زده میشه، ولی من حتی بعید میدونم که شرایط فعلی که ایجاد شده و روسیه تونسته بالاخره یک بازار مصرفی برای موشکای S-300 خودش پیدا بکنه و راهی پیدا بکنه که این معاملات رو از تحریم ها خارج بکنه و اونا رو تحویل بده، من فکر نمی کنم که روسیه دنبال خیلی بلوکبندی جدید باشه.
در گذشته زمانی که یفگنی پریماکوف نخست وزیر روسیه شد در دوران ریاست جمهوری بوریس یلسین، بحث همکاری روسیه با چین، هند و ایران مطرح شد، در سیاست خارجی روسیه هم مورد توجه قرار گرفت. به نظر شما آیا این ایده اصولا در سیاست خارجی فعلی مسکو جایی داره؟
این جای خیلی تفکر و اندیشه زیادی رو باز میکنه. یعنی واقعا نمیشه امروز به طور قاطع گفت که روسیه یک کمچه خطی رو دنبال میکنه. روسیه درگیری هایی با مرزهای اروپایی خودش داره، از جمله از اوکراین و شبه جزیره کریمه. البته وقتی ما از نگاه ژئواستراتژیک نگاه میکنیم به نظر میاد که روسیه داره مرزهای فعلی و سیاسی خودش رو با یک سری مرزهای مجازی عوض میکنه، به این ترتیب که به نوعی از طریق حوزه‌های جدیدی که ایجاد میشه، به خصوص شما این حوزه رو در یک خط مستقیم از شمال به جنوب در شرق اوکراین میبینید، روسیه حمایت میکنه از روس زبانهای شرق اوکراین. این حمایت از حرف تا عمل یعنی اینکه خط مرزی مجازی روسیه از خط فعلی میاد به غرب اون نقاطی که روس زبانهای اوکراین حضور دارن. اگر از اون دیدگاه ما نگاه بکنیم، اون خط میتونه با وجود موشک‌های سامانه F-300 در ایران هم ادامه پیدا بکنه و به تعبیری میشه گفت که به طور مجازی این سامانه دفاعی F-300 در ایران اون مرز دفاعی روسیه رو هم به مرزهای ایران منتقل میکنه، بنابراین برای روسیه یک سپر دفاعی ایجاد میکنه. اما اینکه امروز این در اندیشه استراتژیک روسیه باشه به نظرم بعید هست. روسیه اگر بخواد اتحادهای نظامی امنیتی رو تقویت بکنه احتمالاً رو مهره‌های قوی‌تری باید کار بکنه و ایران به تنهایی اون یک از اون مهره‌ها نیست. در طول چند دهه اخیر ما بارها دیدیم شاید بیشتر این خواست ایران بوده تا خواست روسیه، اما روسیه با این خواست ایران بازی کرده. در این وعده هایی که از طریق روسیه مطرح شده نهایتاً هدف اقتصادی پشت سرش بوده و نه نظامی، ولی به طور کل هم نمیشه این هدف رو کاملا بی اهمیت جلوه داد و اصلا راجبش فکر نکرد.
فکر میکنید که دو کشور در بود بحث استراتژی نظامی تا کجا ممکنه با هم پیش برن؟
بعید من میدونم که یک ائتلاف نظامی دراز مدت از داخل این تماس ها ایجاد بشه، ولی روسیه همونطور که عرض کردم به خوبی بلده با زبان دو پهلو ایران رو در این امید نگه بداره. فکر میکنم که اگر که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مثبتی برسه خود به خود یک بخشی از این تمایلات مورد کنترل قرار میگیره و به مینیمم میرسه.
جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا در مورد سخنان وزیر دفاع ایران به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد و مسامانه موشک S-300 و قول تحویل آن به ایران مایه نگرانی آمریکا و اتحادیه اروپا شده است. هلگا شمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپا اگرچه این اقدام مسکو را ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌داند، اما از بابت آن نگران است. شاهین بشیری.
در حالی که مقام‌های بلندپایه روسیه از اقدام این کشور در انتقال سامانه موشکی S-300 به ایران دفاع می‌کنند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به تهران هشدار داد که علی‌رغم این تصمیم مسکو، گزینه نظامی برای بازداشتن تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای همچنان به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال مارتین دمپسی روز پنجشنبه 27 فروردین ماه در یک کنفرانس خبری گفت سالهاست که از توان بالقوه سامانه‌ای که به ایران فروخته می‌شود خبر داریم و در همه طرح‌ها و برنامه‌ها این مسئله را در نظر داشته‌ایم. وی تأکید کرد که گرچه ایالات متحده به دنبال راه حلی دیپلماتیک است تا اطمینان حاصل کند که ایران نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد، اما اگر راه حل دیپلماتیک به شکست بیانجامد، رئیس جمهوری آمریکا همچنان گزینه نظامی را در دسترس دارد. تصمیم مسکو برای واگذاری سامانه موشکی S-300 با واکنش منفی ایالات متحده مواجه شده است، به طوری که وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با همتای روسی خود نگرانی‌های واشنگتن در این باره را با وی در میان گذاشت. این در حالی است که میخائیل اولیانوف، رئیس اداره منع اشاعه و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه گفته است تا تحویل دادن موشک‌های S-300 به ایران با قوانین مرتبط با تحریم هسته‌ای ایران که توسط سازمان ملل وضع شده منافاتی ندارد. وی افزود قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل دفاع موشکی را منع نکرده است. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه گفت انتقال سامانه موشکی S-300 به ایران باعث افزایش امنیت در بحبوحه بحران یمن می شود. اما منظور رئیس جمهوری روسیه از ربط دادن تحویل موشک‌های S-300 به ایران با بحران یمن چیست؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، ساکن آلمان، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید
میشه از دو منظر نگاه کرد بهش. یکی اینه که شاید در نگاه اول این معنی رو بده که اگر یمن فرض کنید یک همچین سیستم موشکی رو میداشت، اون موقع سعودی‌ها به جای حمله میتونستن بیش از پیش به طرف راه حل‌های دیپلماتیک میرفتن و از لحاظ سیاسی میرفتن دنبال حل مسئله. ولی شاید بیش از اون مسئله پوتین این باشه که با توجه به اینکه به هر صورت بحران یمن به عنوان نوعی از جنگ نیابتی بین عربستان و ایران هم تلقی میشه و یک موقع بخواد این جنگ بیش از پیش شدت پیدا بکنه و به یک جنگ مستقیم بین این کسایی که الان جنگ نیابتی رو در منطقه ادامه میدن مثل عربستان و ایران رویاروی خودشون بکشه، اون موقع خود این سیستم میتونه به نوعی یک نقش بازدارندگی داشته باشه و جنگ رو کاهش بده. یعنی هر دو طرف بدونن که امکانات طرف مقابل آنقدر هست که بتونه دفاع بکنه و جنگی صورت نگیره. ولی به نظر میاد که خب به نوعی توجیه هم هست در این حرفی که آقای پوتین میزنه. در نظر بگیریم که با توجه به اینی که احتمال این به توافق رسیدن 5+1 با ایران زیاده، روس‌ها با یک همچین اقدامی که آزاد کردن این فروش سامانه موشکی به ایران رو از تحریم خارجش کردن، میخوان به تهران این سیگنال رو بفرستن که ما قبل از همه دست به کار شدیم و داریم حسنیت نشون میدیم و بعد از این توافقات هم احتمالاً باید سهم بیشتری از بازار تسلیحات و نفت و سایر مسائل ایران داشته باشیم.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز به انتقاد از تصمیم مسکو در انتقال سامانه موشکی S-300 به ایران پرداخت و هشدار داد که این کار میتواند به بی‌ثباتی در منطقه بیانجامد. هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس اظهار داشت که این تصمیم روسیه امر جدیدی نیست، بلکه سابقه داشته و اتحادیه اروپا نیز در گذشته نگرانی‌های خود را در این باره راز کرده است. ماجرای سامانه S-300 و فروش آن به ایران به قرارداد سال 2007 میلادی میان تهران و مسکو برمیگردد که 800 میلیون دلار ارزش داشت. اما روسیه به دنبال قطعنامه سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 از واگذاری این سامانه موشکی به تهران خودداری کرد تا چند روز پیش که ولادیمیر پوتین با صدور فرمانی تحویل این سامانه به ایران را مجاز اعلام کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی روسیه گفت که با توجه به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران، روسیه دلیلی برای ادامه ممنوعیت واگذاری این سامانه به تهران نمی‌بیند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه اعلام کرده است که به محض حصول توافق گروه 5+1 با ایران، شورای امنیت باید با تصویب قطعنامه اجرای این سند را الزام آور و همزمان تمام تحریم‌های بین المللی علیه ایران را لغو کند. رئیس جمهوری روسیه گفته است که انعطاف پذیری ایران در مذاکرات هسته‌ای باعث تصمیم وی پیرامون لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های S-300 به ایران شده است. آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5+1، جمعه در مسکو با هیلده شمیت، معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روند مذاکرات هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار داد. وی برگزاری دور جدید رایزنی‌های 5+1 و ایران در سطح کارشناسان و مدیران سیاسی در هفته آینده در وین را تایید کرد، اما گفت که هنوز مشخص نیست این مذاکرات دقیقاً چه روزی آغاز خواهد شد. ریبکوف همچنین به خبرنگاران گفت که مذاکره کنندگان در لوزان 85% یا حتی بیشتر موارد اختلافی را حل کردند، اما برخی مسائل نیازمند ادامه ریزنی هاست و به گفته وی از همه مهمتر این است که تمام بندهای توافق بر روی کاغذ ثبت شود. او افزود که طرفین درباره اجرای آتی این توافق نیز در حال مذاکره هستند، زیرا تضمین این اجرا از راه‌های مختلف امکان پذیر است. او تاکید کرد که به نظر روسیه قدم شورای امنیت سازمان ملل متحد میتواند توافق درباره برنامه اتمی ایران را به لحاظ قانونی الزام آور کند. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، توافق هسته‌ای با ایران را برای روابط بین الملل الهام بخش می‌داند.
شیطان который скрыт в оставшихся деталях, в нерешённых проблемах, скрытых тщательно сейчас в публике.
البته شیطان که در جزئیات نهفته تا مصالحه نهایی همه را تحت فشار قرار خواهد داد. اما مطمئنم نه ایران و نه قدرت‌های جهانی اجازه نمی‌دهند مذاکره شکست بخورد. از جمله مسکو که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران بسیار تلاش کرده، علاقمند است این روند نتیجه بخش باشد. در حالی که از خاورمیانه عمدتاً خبرهای نگران کننده میشنویم، توافق با ایران امید ثمر بخش بودن دیپلماسی را زنده کرده و نشان خواهد داد چگونه قدرت‌های جهانی به رغم اختلاف‌ها میتوانند برای حل مسائل بین المللی در کنار یکدیگر کار کنند.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در بخش دیگر از گفتگویش به خبرنگاران به موضوع لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های پدافند هوایی 300 به ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که تهران شکایت خود از مسکو را پس بگیرد. تا به گفته ریابکوف، این عمل تحریک‌آمیز بر روابط دو جانبه سایه نیندازد. در روزهای گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که به مسکو سفر کرده بود، گفت ایران زمان شکایت خود را پس خواهد گرفت که روسیه سامانه‌های S-300 را تحویل دهد. بررسی قرارداد فروش S-300 به ایران موضوع اصلی دیدار روز پنجشنبه وزرای دفاع روسیه و ایران در مسکو بود که تیان طرف این توافق کردند تحویل این سامانه‌ها را تا پایان سال جاری میلادی عملیاتی کنند. همچنین مقرر شد جزئیات فنی تا یک ماه دیگر بررسی و قرارداد نهایی شود. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، از روز چهارشنبه برای دیدار سه روزه و شرکت در چهارمین کنفرانس امنیتی بین المللی مسکو در پایتخت روسیه به سر میبرد. پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، درباره لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران گفت:
"تزیس проблемами вокруг иранской ядерной программы. Эта сделка была приостановлена. Это действительно так. Но
این معامله به دلیل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران تعلیق شده بود. اما امروزه می‌بینیم که همتایان ایرانی من انعطاف‌پذیری بسیار و تمایل آشکار برای مصالحه در رابطه با این برنامه نشان می‌دهند. در اصل تمام مذاکره کنندگان اعلام کردند که توافق حاصل شده و تنها جزئیات فنی آن باید تا جوان نهایی شود. به همین دلیل این تصمیم را گرفتیم.
روسیه و ایران در آخر سال 2007 قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سامانه S-300 را امضا کردند. اما پس از تعویق‌های مکرر این قرارداد 3 سال بعد لغو و پیش پرداختن به ایران بازگردانده شد. متعاقباً ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت و از روسیه درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پیش از یک ماه پیش وزیر کشور جمهوری اسلامی نسبت به ورود پول‌های کثیف در بخش سیاست ایران هشدار داد. اکنون وزیر دادگستری جمهوری اسلامی نیز با تکرار این موضوع بر نگرانی عمیق خود در این باره تاکید کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اینکه قوانین روشنی برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات وجود ندارد، افزود بیشترین پول‌های کثیف در انتخابات پارلمان‌ها خرج می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مصطفی پور محمدی پنجشنبه شب گفت: در انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج تبلیغات شده، اما به دلیل نبودن روال قانونی امکان نظارت نبوده است. وی گفت: دولت موظف است با هر پول سالم و ناسالمی که منجر به بی‌نظمی انتخاباتی شود مبارزه کند. به گفته وزیر دادگستری، وی این مشکل را با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز مطرح کرده بود و برای حل سریع آن به دنبال راهکارهای اساسی است. مسئله پول‌های کثیف و احتمال ورود این نوع پول به عرصه انتخابات را اولین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 93 مطرح کرد.
پول کثیف جریان کثیف اقتصادی ایجاد میکنه. وقتی این پول کثیف میاد در جریان اقتصاد کشور قرار میگیره، میتونه در حوزه های سیاست دخالت بکنه، میتونه در انتخابات دخالت کنه، میتونه در خرید و فروش آرا دخالت کنه، میتونه در اداره نشریات دخالت کنه، میتونه در همه مسائل. پول کثیف به دنبال حفظ خودشه، بنابراین ما این پول کثیف رو باید کنترل کنیم.
صحبت های آقای رحمانی فضلی بلافاصله با واکنش تنی چند از مقام های جمهوری اسلامی مواجه شد، از جمله غلام حسین محسنی ایجهی معاون اول قوه قضاییه. گفت
وزارت اقتصاد دارایی اونجا کارگروهی هستش که موظف هستن با دستگاه دیگه، البته همکاری با دستگاه دیگه، احیانا ردیابی بکنن پولهای کثیف را.
پس از معاون اول قوه قضاییه، این بار نوبت علی لاریجانی رئیس مجلس بود که با لحنی انتقادی نسبت به وزیر کشور گفت
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد، باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس گفت قانون به تنهایی کافی نیست. به گفته وزیر کشور قانون وجود داشت اما شهرام جزائری به وجود آمد. قانون وجود داشت و فساد 3000 میلیاردی رخ داد. قانون وجود داشت و بابک زنجانی ها به وجود آمدند. رحمانی فضلی معتقد است
اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشه، ما میتونیم با این جریانات مبارزه کنیم.
به گفته آقای پور محمدی وزیر دادگستری، نزدیک شدن کانون ثروت به قدرت فساد آفرین است. وی افزود متاسفانه در برخی موارد افرادی با نیت اینکه این مبالغ را از طریقی به کانون قدرت تزریق کنند، به دنبال حمایت کننده برای خود هستند. پس از سخنان آقای رحمانی فضلی، تعدادی از نمایندگان مجلس به وی اعتراض کردند و حتی 30 نماینده با امضای نامه‌ای خواستار احضار او به مجلس برای توضیح درباره گفته‌هایش شدند. در این حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با بیان اینکه از آذر ماه سال 1393 قرار است قانونی برای مبارزه با پولهای کثیف تصویب شود گفت این قوانین بعد از تایید آیت الله خامنه ای با عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس ارائه خواهد شد که پس از تصویب نمایندگان اجرایی می شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. روز جمعه امروز گزارش‌هایی از تصرف دوباره بخش‌های بزرگی از اردوگاه یرموک در جنوب پایتخت سوریه توسط گروه خلافت اسلامی منتشر شد. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترکیه را متهم کرد که به گفته او به مخالفان مسلح کمک کرده است تا شهر ادلب را تصرف کنند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در گفتگو با همکارم سپیده بهکام به پرسش‌ها درباره تصرف دوباره اردوگاه یرموک پاسخ داده است.
اینطور که در گزارش‌ها اومده، گزارش‌های منابع محلی و همچنین منابع فلسطینی، به شب گذشته تا بامداد امروز درگیری‌های شدیدی میان شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش از یک سو و گروه اکناف بیت المقدس گروه فلسطینی هست به همراه متحدانش از سوی دیگر در جریان بود در اردوگاه یرموک. این درگیری‌ها همزمان شده بود با حملات توپخانه‌ای نیروهای دولتی سوریه به اردوگاه یرموک. در گزارش بود که دو طرف تلفاتی داشتند در این درگیری‌ها. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته داعش و النصره حدود 80% یرموک رو تصرف می‌کنند در حال حاضر و 20% در دست گروه‌های دیگه است.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترکیه رو متهم کرده که به مخالفان مسلح
کمک کرده تا شهر ادلب رو تصرف کنن.
بشار اسد گفته که حمایت نظامی و لوجستیکی ترکیه از مخالفان مسلح باعث شده که اونها بتونن شهر ادلب رو تصرف کنن. شهر ادلب شهری هست در شمال سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه. آقای اسد تأکید کرده که مهمترین عامل کمک کننده به شبه نظامیان مخالف همین کمک‌های تسلیحاتی و نظامی و لوجستیکی ترکیه است، علاوه بر پول‌هایی که از عربستان و قطر می‌گیرند. البته این صحبت‌های آقای اسد پاسخ مقام‌های ترکیه رو هم در پی داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفته این ادعاها عاری از صحت است و نیروهای نظامی ترکیه هیچ دخالتی در جنگ داخلی سوریه و به طور مشخص در عملیات ادلب نداشتند و باید مقام‌های بین‌المللی بدونن این ادعاهای نظام اسد هست، نظامی که طی 4 سال گذشته مردم خودش رو میکشه.
دوباره بحث استفاده از گازهای شیمیایی در جنگ‌های داخلی سوریه به جریان افتاده. ظاهرا شورای امنیت سازمان ملل متحد هم جلسه‌ای در این باره برگزار کرده، نه؟
بله، به طور مشخص آگوست 2013 این حمله روی داده. در جلسه‌ای که در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد، 2 پزشک و 1 نجات‌یافته حضور داشتن. اونها گزارش‌های خودشون رو از اونچه که روی داده ارائه دادن. در گزارش ها اومده بود، یه گزارش حتی خبرگزار رویترز منتشر کرده، فیلمی که از این حمله منتشر شده و به ویژه یک بخشی از فیلم یک خانواده رو نشون میده که تلاش های پزشکان برای نجات اونها به جایی نمیرسه، باعث شد که جو عاطفی و جو احساسی بر جلسه شورای امنیت حاکم بشه و نمایندگان کشورها حتی گریه کنن. و دینا قعورا نماینده اردن در شورای امنیت که ریاست دوره‌ای شورای امنیت رو بر عهده داره گفته باید عاملان این حمله هر که باشن به مجازات اعمالشون برسن.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سپاسگزاریم از همراهی شمایی که از آغاز مجله با ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که تازه به ما پیوستید. خوبه که بدونید که اگر که بخش اول ما را از دست دادید، فایل های صوتی تمام بخش های خبری رادیو فردا، حتی بخش های 2 دقیقه‌ای که حاوی سرخط خبرهاست رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. همه اونها اونجا وجود دارن، از جمله همین مجله. کاری که باید بکنید اینه که صفحه وبسایت رادیو فردا رو باز کنید، روی بخش زنده کلیک کنید و سپس انتخاب کنید و بشنوید رو بزنید. هر روزی در هر ماه و سالی که باشه میتونید هر بخش خبری رو که مایل هستید بشنوید. در این بخش برنامه هفتگی جامعه و خبرها جا دارن و اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های استان صلاح الدین عراق میگویند عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین رئیس جمهوری سابق این کشور، کشته شده است. به گفته رائد عجبوری، استاندار صلاح الدین، عزت الدوری و 9 تن از محافظانش به ضرب گلوله در حالی که در خودروی حرکت می‌کردند در عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه در شرق تکریت کشته شدند. مقام های عراق میگویند در حال انجام آزمایش DNA برای تشخیص قطعی هویت عزت الدوری هستند. بنابر گزارش ها، عزت ابراهیم الدوری با شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش متحد شده بود. او از سال 2003 پس از سرنگونی صدام حسین در حمله آمریکا فراری بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ترکیه را متهم کرده است که در سقوط شهر ادلب در شمال غربی این کشور و تصرف آن به دست شبه نظامیان اسلامگرا دست داشتند. شهر ادلب نزدیک به آزادراه استراتژیکی است که دمشق را به حلب و استان لازقیه از پایگاه‌های اصلی بشار اسد متصل می‌کند. این شهر در اوایل فروردین ماه سال جاری به تصرف گروه‌های جهادی از جمله شاخه فعال القاعده در سوریه درآمد. بشار اسد در مصاحبه با روزنامه سوئدی اکسپرسن پشتیبانی عظیم نظامی و لوجستیک ترکیه را عامل عمده در شکست نیروهای دولتی سوری خوانده است. دولت ترکیه این اتهام‌ها را رد کرده. جولی بیشاف وزیر خارجه استرالیا روز شنبه به تهران می‌رود تا درباره بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها در استرالیا رد شده با مقام‌های ایران گفتگو کند. با به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این نخستین سفر یک وزیر خارجه استرالیا به ایران در 12 سال گذشته است. در همین ارتباط وزارت خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرده است که وزیر خارجه این کشور درباره مسئله هسته‌ای و دیگر مسائل مهمی که استرالیا نسبت به آنها دغدغه دارد با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. در میان دیدبان حقوق بشر از جولی بیشاب خواسته است که به مقام‌های ایران برای رفع موارد نقض‌کننده حقوق شهروندان ایرانی که منجر به فرار آنها از کشور می‌شود فشار بیاورد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران با تکرار مواضع وزیر کشور بر ورود پول‌های کثیف در انتخابات تاکید کرد. وزیر دادگستری ایران که در تلویزیون دولتی سخن میگفت در ادامه از نبود قوانین شفاف و روشن برای مشخص بودن هزینه‌های انتخابات در کشور انتقاد کرد. پیش از این در اسفند ماه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد ورود پول کثیف به حوزه سیاست و قدرت در ایران هشدار داده بود. این سخنان وزیر کشور با واکنش‌های منفی بسیار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهار مست میشنیدیم. عزیزان اجازه بدید که پرسش روز رادیو فردا را در فرصت کوتاهی که دارم براتون اعلام کنم. هزاران معلم در 40 شهر ایران روز پنجشنبه در مقابل اداره های آموزش و پرورش تجمع سکوت برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع ها در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به طرح رتبه بندی، میزان دستمزد و وضعیت معیشتی معلمان برگزار شد. نظر شما در این باره چیست؟ دیدگاه خودتون را با ما در میون بگذارید. 00420221122112 00420221122112. بجز این نظرتون در مورد هر مسئله دیگری رو هم میتونید با همین شماره پیامگیر در میون بگذارید. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که در صفحه پخش است و کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون جمعه شب بسیار دلپذیری براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما با جامعه. جامعه
سلام به همراهان مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری هستم. عصر جمعه همه شما بخیر. در این برنامه نگاهی میکنیم به آخرین وضعیت یکی از مهمترین نمادهای شهر تهران، برج آزادی، که سالهاست درباره روند فرسایشیان اظهار نگرانی میشود. از سال 1349 که حسین امانت معمار برجسته ایرانی برج آزادی را ساخت تا امروز که 44 سال بر شهر تهران گذشته، یک انقلاب بزرگ و تحولات پی در پی اجتماعی در حافظه شهر ثبت شده و برج‌ها و بزرگراه‌ها و پل‌ها به آن اضافه شده. از همان زمان تا به حال برج سفید شهر نماد پایتخت ایران شده است. مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی در سالهای گذشته زیر نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی اداره می شود و چیزی که بسیار از فعالان حوزه شهری بارهان را پی گرفتند و نیافتند گزارش مستندی است درباره چگونگی نگهداری برج آزادی. اما این همه داستان این برج نیست. هر از گاه گزارش هایی از فرسایش و آسیب دیدگی برج آزادی می رسد. هفته گذشته بار دیگر خبرنگاران از سوراخ شدن سقف برج آزادی خبر دادند. خبری که وقتی به رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران رسید، او اعلام کرد اطلاعی از آن ندارد. عبدالحسین مختاباد از تصویب بودجه برای مرمت برج آزادی خبر داد و گفت معاونت فنی و کمیته مشترک ساماندهی برج آزادی موضوع سوراخ شدن سقف این برج را پیگیری می کنند. بعضی خبرنگاران گفتند تصویب این بودجه ها خبر تازه‌ای نیست و اجرایی شدن بودجه مرمت برج موضوعی است که عملاً در سالهای گذشته اتفاق نیفتاده. آیا برج میلاد در نگاه مسئولان در این سالها جایگزین برج آزادی شده؟ آیا اهمیت نمادین برج آزادی به برج میلاد منتقل می شود؟ مریم سخاپور خبرنگار پیشین حوزه شهری در تهران بود است.
میتونه دو تا برج، حالا هم برج آزادی هم برج میلاد، توی جایگاه خودشون اون معنای نمادین رو داشته باشه. حالا خیلی از شهرهای دنیا چند نماد شهری به عنوان هویت اون شهر معرفی میشه، هیچ مغایرتی هم با هم نداره. برج آزادی توی جایگاه خودش یک سری ویژگی های خاصی خودش رو داره. معماریه که برگرفته از طاق کسرای دوره ساسانی هست و همچنین تلفیقش با معماری اسلامی الان دارای قدمت خاص خودش هستش، میتونه یک نماد تهران باشه و برج میلاد با معماری متفاوت یک نماد دیگه. ولی برج آزادی هنوز خب اون جایگاه هویتی خودش رو حفظ کرده. شاید هنوز خیلی ها با برج میلاد نمیتونن این ارتباط رو بگیرن که معماری خیلی ویژه و خاصی داشته باشه و اونو نماد تهران بدونن، ولی هنوز برج آزادی یک نماد هویتی پایتخت شناخته میشه. ضمن این که خب بعد از گذشت چند دهه جزوی از میراث فرهنگی این شهر هم شناخته میشه.
نگرانی ها برای برج آزادی از آغاز دهه 90 شدت بیشتری گرفت. از سال 1392 روند فرسایش برج آزادی جدی‌تر شد. گزارش های متعددی در تمام این سالها درباره وضعیت رو به تخریب این برج منتشر شده و اگرچه بنیاد فرهنگی هنری رودکی امور جاری برج را پیش برده، اما در بحث مرمت و نگهداری هرگز متولی این سازه نمادین و فرهنگی پایتخت ایران مشخص نبوده.
همیشه توی شهرداری، توی شورای شهر، حالا توی دهه اخیر گفته شده که مثلا مدیریت یک پارچه شهری، مدیریت یک پارچه شهری اینجور جاها خودشو نشون میده. در واقع بهره بردار برج آزادی بنیاد رودکیه. بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد. مسئولیت حفاظت از آثار میراثی با سازمان میراث فرهنگیه. مسئولیت نگهداری از شهر با شهرداریه. همیشه وقتی خواستن این سازمان ها مثلا در رابطه با برج آزادی کنار هم قرار بگن، کنار هم بشینن، مشکلات تازه شروع شده. یعنی هیچ موقع نشده اون مدیریت یک پارچه شهری توی همه جا، توی ترافیک تهران، توی خیلی جاهای دیگه که نیازمند این هستش که مثلا غیر از شهرداری سازمان های دولتی و غیر دولتی کنار هم بشینن، هیچ موقع این اتفاق نیفتاده که یک همکاری، یک هماهنگی خیلی خوب میان اینها برگزار بشه، یک خروجی خوب داشته باشه و بعد به یه نتیجه خوبی برسه. و اینکه برج آزادی بیشتر از 15 ساله که داره چکه میکنه، یعنی یک بخشای از برج آزادی داره چکه میکنه. حدود 7-8 سال پیش یک پروژه مرمت شهرداری داشت در برج آزادی که کل محوطه رو عایق‌کاری کنن. هزینه خیلی زیادی شد، فکر میکنم بالای 20 میلیارد تومان هزینه برای مرمتش انجام شد. ولی دقیقا در روزی که قرار بودش که حالت بهره برداری انجام بشه، مثلا نشون بدن که ما مرمت کردیم با هزینه 20 میلیارد تومانی، ولی برج آزادی اون روز هم داشت چکه میکرد. الان هم خیلی سال هستش، سالهای اخیر مرتب صحبت از مرمت میشه، شورای شهر بودجه هم در بودجه شهرداری قرار میده، ولی هیچ موقع این مرمت اصولی نبوده یا به مرحله اجرا خوب گذاشته نمیشه.
مرمت رویایی که آزادی در سر میپرورد و هیچگاه یا به درستی انجام نمیشود و یا به مرحله اجرا نمیرسد. مریم سخاپور.
سال 93 شورای شهر مبلغ 5 میلیارد و 700 میلیون تومان برای مرمت برج آزادی اختصاص داده بود و البته کار مرمت شروع نشد. حالا شاید دلیلش هم به خاطر اینکه به توافق نرسیدن، چون که همیشه این اختلاف بوده بین میراث فرهنگی و شهرداری. خب میراث فرهنگی کار شهرداری قبول نداشته، شهرداری کار میراث فرهنگی قبول نداشته. میراث فرهنگی هیچ موقع به طور جدی وارد نشده، خیلی انگار موضوع درجه چندمش بوده برج آزادی. خب بیشتر خرجا رو شهرداری کرده، ولی شهرداری اصولی نتونسته اجرا کنه کارهای مرمت و وضعیت هم همینجوری باقی مونده.
برج آزادی را برای یادبود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در ایران ساختند. معماری شاخص برج، تلفیق طاق‌ها که از معماری پیش از اسلام در دوره هخامنشیان و ساسانیان گرفته شده با معماری پیش از اسلام، جزئیات اجرای بنا و نحوه چیدمان سنگ‌های نما، همه از ویژگی‌هایی است که در منحصر به فرد بودن این برج برشمردند. علاوه بر فرسایش و آسیب دیدگی‌های سال‌های اخیر، گاه محوطه امن برج هم نقض شده. در سالهای اخیر و با وجود ثبت ملی برج آزادی در فهرست میراث فرهنگی، ساختن مسجد در برابر نمای شمال غربی برج استانداردهای بصری آن را هم تهدید کرده است. با من فهیمه خضر حیدری در این غروب جمعه همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهی شما و تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.